بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مسئله با عظمت توبه بود. قطع رابطه با گناهان باطنی و با گناهان ظاهری، گناهان باطنی طبق آیات و روایات اهل بیت، گناهان بسیار خطرناکی هستند. اگر در آیات کتاب خدا دقت کنید، می‌بینید یک گناه باطنی ممکنه انسان رو برای ابد از رحمت خداوند محروم کنه. این معنا رو شما در سوره آل عمران توبه، اعراف میتونید ببینید. مثلا در آل عمران و سوره توبه گناه بخل رو مطرح میکنه. می‌فرماید کسانی که من به اونها مال دنیا دادم، این من به اونها مال دنیا دادم یعنی مالشون حلاله، یبخلون بما آتاهم الله من فضله، علی نسبت به داده من بخیلم. همیشه مواردی هستش که انسان مالش رو در اونجاها بپردازه. البته اضافه مالش دستور پرداخت کل موجودی رو نداریم، کسی حق نداره به خودش و به زن و بچهش سخت بگیره. البته دستور داریم که یه زندگی معقول داشته باشید، نه زندگی مصرفانه و زندگی تبذیری. یه زندگی طبیعی بیانم شده در روایات که زندگی طبیعی چیه؟ از رسول خدا میپرسه چه مقدار اجازه دارم از درآمدم استفاده کنم؟ سوال خیلی خوبیه. پیغمبر میفرماید 4 برنامه رو از درآمد تأمین کن. یکی مسکن، حق داری خونه داشته باشی، خونه ملکی. اما خب جایی دیگه هم در روایات میگه شأن تو رعایت کن، مقبلن علا شعنه. خودت میتونه درک بکنی که چه خونه‌ای مناسب توست. این دیگه بستگی به افراد داره که چه شعنی دارن. فرض بکنید یه دانشمند، یه عالم که در اختیار مردمه، آدم نرمیه، آدم با اخلاقیه، آدم دلسوزیه، آدمیه که باور کرده خدمت به مردم عبادته. خب این رفت و آمد زیادی باهاش اتفاق میفته. یه خونه میخواد که یه اندرونی داشته باشه برای زن و بچهش، یه بیرونی هم میخواد که درش به روی مردم و عباد خدا باز باشه. حالا مثلا در 400 متر 300 متر بتونه یه همچین خونه ای رو بنا بکنه، این شأنه. این یک. خب این کار مثبتی. من دنیا رو دوست ندارم، من دنیا رو دلم نمیخواد، این رو دین نمیپسند. شما در سوره قصص این آیه رو میبینید که کلیم الله به قارون میگه، خیلی جمله زیباییه، یعنی در این جمله قرآنیه فطرت مردم، حال مردم، نیاز مردم، احتیاج مردم مورد توجه واقع شده. چند تا مطلب در اون آیه که کلیم الله بهش میگه، یکیش اینه و مؤمنین هم بهش میگفتن: ولا تنس نصیبک من الدنیا، اون مقداری که باید داشته باشی زندگی تو اداره کنه، زن و بچه تو اداره کنه، اینو پشت سر ننداز. نمیخواد خیلی زاهد باشی، دستور خدا رو رعایت کن، مال رو داده بهره ببری، خب ببر. این یک. دو، به سوال کننده فرمود یه بخش مالتم هزینه مرکب کن. حالا هر زمانی به مقتضای زمان مرکبا فرق میکنه. اون روزگاری که پیغمبر بهش فرمود اسب بود، قاطر بود، دیگر حیوانات بودن. سومم فرمود خوراکت. چهارمم فرمود پوشاکت. حالا این چهارتا رو که در زندگی سر پا کردی، اگه دیدی اضافه داری، به این اضافه طبق سوره انفال خمس تعلق میگیر، به این اضافه قوم خیش فقیرت حق دارن، ذل قربا زیادم در قرآن اومده، کاری به ذل قربای پیغمبر نداره، یعنی قوم خیشات، آت المال علی حبه ذوی القربا، یتیم هم حق داره، از کار افتادم حق داره، مسکین، فقیرم حق داره. معنی فقیر در اسلام گدا نیست، خیلی معنی جالبی داره، یعنی اونی که کاسب، مغازه داره، اداره‌ایه، درآمد داره، ولی خرجش با دخلش امسال یکی نشده، کم آورده، 5 میلیون حقوق میگیره، یه مریضی به بچهش خورد، به همسرش خورد، حالا کم آورده، دخل با خر جور نی. اونی که کارمند، کارگر، مغازه داره، درآمد داره، امسالو کم آورده، 10 میلیون کم آورده، پولدار واجبه به او کمک کنه، این واجب اخلاقیه، گاهی هم واجب شرعیه. انفقو مما رزقناکم، نفق مکه ملاحظه کردی تونلا بالاش نوشته نفق، یعنی تو خالی. انفقو از باب افعال، یعنی کسری مردم و تو خالی بودن پول مردم و خلع مردم و پر بکنید. خب این واجب لغات عجیبی رو استعمال کرده قرآن، به کار گرفته قرآن. انفقو یعنی خلأ مردم رو پر بکنید. الان سیستان و بلوچستان کلی برای مردم خلأ اومده، خب پر کردنش واجب. عجیب عبادتی این انفاق از اضافه مال. و اونی که انفاق میکنه دلیل بر اینه که عاطفه داره، محبت داره. تو انفاق هم ما رو پروردگار عالم مقید به دین اشخاص نکرده. خلا مال مؤمنه، پر کن خلایش. خلا مال شیعه است، پر کن. خلا مال سنیه، پر کن. خلا مال یهودیه، پر کن. خلع مال مسیحی پر کن. اینا در قرآن، غیر از روایات. ما تو سوره بقره میبینیم پروردگار عالم زکات رو که به نه جنس تعلق میگیره 8 قسمت کرد. یه قسمتشو میگه والمؤلفت و قلوبه، بده به یهودی فقیر، بده به مسیحی، بده به زردشتی. خدا خدای محبته، دینش دین محبته، پیغمبرش رحمتن للعالمین پیغمبر محبته، ائمه طاهرین امامان محبتن. در پول خرج کردن هیچ وقت قرآن، ائمه، پیغمبر دین مردم رو لحاظ نمی کردن هیچ وقت. زیاد شنیدیم از بچگی که ائمه ما شب تاریک خورما، نون، کفش، پارچه، پول ور می داشتن. تو این شهر مدینه که هم یهودی زندگی می کردن، مسیحی، فقیراشون رو شناسایی کرده بودن، اونا خواب بودن، ائمه می اومدن به اندازه لازم در خونهشون پول می زاشتن، لباس می زاشتن، آرت میذاشتن، خورما میذاشتن. خب خود پروردگار الان 8 میلیارد انسان داره. این 8 میلیارد، 2 میلیاردش که بودایی، نزدیک 2-3 میلیاردش مسیحی تثلیثی مشرکن، 16-17 میلیون یهودی معانده، بالای 1 میلیارد سنیه. داره صبحونه، نهار و شام همه رو میده. به خاطر دین نه وسعت میده و نه قبض میکنه و تنگی میگیره. خب این اضافه در آمد، چقدر از مالمو میتونم خودم بردارم؟ خونه، مرکب، لباس، خوراک و اندازه شأن. بلو شأنمو من خودم میدونم. شأن من همین عبایی که رو دوشم انداختم، عباهای دیگه هم تو بازار هست، 5 میلیون. 7 میلیون. خب من خودم میفهمم که شأن من نیست اون عبا، یا میفهمم شأن من یه ماشین طبیعی ایرانیه، شأن من آخون نیست که پاشم برم یه ماشین 1 میلیاردی 2 میلیاردی بگیرم، یا شأن من یه خونه 2000 متری تو فرمانیه نیست، اگه غیر این عمل بکنم خلاف شأنم، عمل کردم خدام خوشش نمیاد. خب حالا در قرآن میگه آتاهم الله من فضله، یعنی پول حلال دادم، درباره پول حرام که خدا امری نداره، امری به پول حرام نداره که صدقه بده، انفاق کن، خمس بده، به قوم خویشت بده، به یتیم کمک بکن. یه فرمان در مال حرام داره و اونم اینه پولو به صاحبانش برگردان، همین، حکم دیگه نداره. دو تا روایت خیلی مهم در این زمینه نقل شده، داستانیه، چون میدونید داستانشو من اشاره نمی کنم. یکی از این دوتا داستان و وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی نقل می کنه. این انسان والایی که 5 ماه اقلن تو کاشون تو گرمای 50 درجه توی خونه گلی که تمام وسیله خنک کنندش یه باد بزن بوده، وسیله گرماش هم هیزم بوده، 300 جلد کتاب اصولی نوشته که الان دارن چاپ میکنن، چاپش به شکل امروز 500 جلد میشه. یکیشو ایشون نقل میکنه که به حضرت صادق گفت من میخوام توبه کنم. خود چه تکه میخوای توبه کن؟ توبه توبه از زنا و عرق و ورق و شراب و شمع و شاهد نبود. گفت من کارمند بنی امیه بودم، حقوقم خوب بهم میدادن و از این حقوقم ملک دارم، کاروانسرا دارم، حموم دارم، خونه دارم، سرمایه دارم، میخوام توبه کنم، چیکار کنم؟ این فرمان مال حرام یه فرمانه، دوتا نیست، کلش هم حرام بود. امام ششم به او فرمود واقعا میخوای توبه کنی از مال حرام؟ سرشو انداخت پایین، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه حتما فکر میخواست بکنه، بعد سرشو بلند کرد گوی ابن رسول الله میخوام توبه کنم، اقرار ازش گرفت. واقعا میخوای توبه کنی؟ او میخوام توبه کنم. فرمود اخرج مما انت فیه، از کل مالی که در اختیارت بی بیرون. این توبه. سخت. خب پیغمبر اکرم فرموده الجنت و محفوفتون بالمکاره، خدا بهشت و تو معدن سختی ها قرار داده، سختی بکش میرسی به بهشت. خب یه خود سخته، من از سر کار اومدم خسته، تو خونه چایی هم گذاشتن، میوه هم گذاشتن، مؤذن میگه الله اکبر، میگم پاشم برم مسجد نماز بخونم، خب لذتی نداره، شادی نداره که. یا صبح زود بلندشم نماز بخونم، سخته. تو گرمای مارمزون روزه بگیرم، سخته. 20 میلیون از سالم اضافه آوردم، حالا میگن چند میلیونشو بده بابت خمس، خب سخته. خب سخت باشه، بندگی سخته، اما این بندگی وصل به رحمت و مغفرت و رضوان و لقاء الهی. خب سخت باشه، کار کردن سخت نی، کشاورزی سخت نی، جوشکاری سخت نی، چطور اونا رو مردم انجام میدن؟ عبادت رو نباید انجام ده. یه رفیق شیعه داشت، همین آقا گفتش که این به فرموده امام صادق عمل کرد و کل اموال اونایی رو که صحابشو میشناخت رفت بهشون داد، اونایی که دولتی بود و نمیشناخت همه رو رد مظالم داد. دو یه روزم اومد پیش من گفت از کل اموالی که من داشتم و امام صادق گفت از توش برو بیرون، همین یه دونه پیرن و زیر شلواری برای من مونده، اینم سنگینی میکنه به یه دست لباس برای من میاری؟ این مال حرام، یه فرمان داره، اما این مربوط به مال حلال. کسی که در مال حلال بخل بورزه و نپردازه و بمیره، این ثروت رو خدا می‌فرماید قیامت تبدیلش می‌کنم به یه گردن بند فلزی گداخته شده در آتش دوزخ و میندازم گردنش. سیطوقون ما بخلو به، میگم این ثروتی که تو دنیا بهت دادم اینجا مال خودت. یک گناه باطنی گاهی آدمو دوزخی میکنه. حالا بخل نباشه، حسد، هیچی دیگه هم کنارش نباشه، این که من به آبروی دیگران، به مقام دیگران، به منصب دیگران، به روزی دیگران، به سلامت دیگران حسد ببرم، یعنی خیلی ناراحت باشم چرا داره و منتظر باشم به یه شکلی از دستش بیرون بره من شاد بشم، این گناه خیلی بزرگه. علامه مجلسی درباره حسد یه تحلیل روانکاوی داره، نتیجه حرف این بزرگوار به اینجا میرسه که حسود با پروردگار عالم دعوا داره و چون و چرا داره. چرا نعمت به اینا دادی؟ و ایشون می‌فرماید این برخورده با پروردگار کفره. هشام ابن حکم واقعا کفره. هشام ابن حکم یه روز از امام صادق پرسید، گوی ابن رسول الله این مردم مدینه امیرالمومنین رو نمیشناختن؟ فرمود میشناختن. عرض کرد آقا میدونستن علی اعلمه؟ فرمود میدونست. علی ازهده؟ میدونستن. علی اقزاس؟ میدونستن. علی اطوع لربه؟ میدونستن. عرض کرد چرا بعد مرگ پیغمبر این جور ظالمانه باهاش مقابله کردن و حقش رو روز روشن غارت کردن؟ امام صادق فقط یک کلمه جواب هشام رو داد. هشام هم قانع شد، فرمود حسد. دیگه هم چیزی نگفت. حسد دین آدم رو عبیم میبره. یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. این گفتار پیغمبر. آتش حسد، کبر، تنها همین گناه باطنی در آدم باشه، نه به معنی این که جواب سلاممو درست ندادی، تکبر کردی، این کبر رو نمیگه آیه، یا محل به هم نذاشتی، یا خودتو عمم بهتر حساب کردی، اینو نمیگه. این کبری که عامل دوزخی شدنه کبر ابلیسیه، یعنی نپذیرفتن دین، نپذیرفتن عبادات، نپذیرفتن اوامر پروردگار. خب توبه یعنی پاک شدن از گناهان باطن و پاک شدن از گناهان ظاهر. اگر آلودم، یه وقتم در باطن آلوده نیستم، در ظاهرم آلوده نیستم، یعنی هفت عضو رئیسه وجودم، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی و قدمم آلوده به گناهان کبیره نیست. اما یه وقت هست. توبه یعنی اگه گناه باطنی هست در از این گناه. توبه یعنی اگه گناهان ظاهری هست کنار بکشن این گناهان ظاهری. این توبه عبادت عجیبیه. تو زندگی آثار فوق‌العاده‌ای هم داره. من آثار فوق‌العاده توبه رو تو بعضی از گناهکاران حرفه‌ای که توبه کردن دیدم، حس کردم. بودن افرادی تشویقشون میکردن دیگران، میوبردن پا منبر، بعد میومدن با من صحبت میکردن که ما اینجور بودیم، اینجور بودیم، اینجور بودیم، حالا راهش چیه؟ منم رایی که قرآن هدایت کرده در اختیارشون میذاشتم. بعد مدتی میومدن میگفتن خیلی زندگیمون تغییر کرده، خیلی آرامش پیدا کردیم، خیلی خوب شده وضعمون. درست هم هست. شما این آیه رو در سوره مبارکه نوح ببینید، تو درد دلی که حضرت نوح با پروردگار عالم داشت، فقلتو خدایا من به این جامعه گفتم استغفروا ربکم، برید دنبال مغفرت پروردگارتو. خب لازمه دنبال مغفرت رفتن توبه است. من باید توبه کنم بعد بگم گناهان من بیامرز. خدایا من به همه مردم گفتم توبه اجتماعی، توبه ملت، توبوا الالله ایها المؤمنون جمیعا. یه توبه توبه فردیه، یه توبه توبه خانوادگیه. فرد گناهکار میاد توبه میکنه، یه خانواده جمعاً گناهکارن میان توبه میکنن، یه ملت گناهکار میان توبه میکنن. میگه به ملت گفتم فقلتو استغفرو ربکم انه کان غفارا. اون وقت من پیغمبر اولی العزم در کنار این توبه اجتماعی ضمانت دادم به مردم انبیا راست میگن، صدیقن، صادقن. ضمانت دادم به مردم که اگه دنبال غفران خدا برید یرسل و سماع علیکم مدرارا. یرسل فعل مضارع، یعنی در دنبال هم پیوسته آسمان بر شما باران مفید میباره. دو تا بارون داریم ما، دو تا بارون. یه بارون همینیه که دیدید چیکار کرده دو سه تا استاد. یه بارون هم داریم نرم نرم، قطره قطره، آروم، به موقع، مفید، پربار. این بارون و قرآن اسمشو گذاشته مدرار. توبه کنید همه. خدایا به ملت گفتم باران مفید به جا و به وقت میباره. و یمدت کم به اموال و بنین، اقتصاد شما رو کامل میکنه و کمکتون میکنه. پول، ثروت، فرزندانتون رو هم کمک شما قرار میده. گفتم به ملت و یجعل لکم انهارا، تمام جویها و رودخونهاتون رو پر آب میکنه. این سود توبه واقعی. و عجیب برادران خواهران، یکی از یاریهای پروردگار و کمکهای پروردگار به گناهکار ایجاد زمینه برای توبش. گناهکار در غفلت خواب خوش میخوره میبره، حواسش هم به هیچی نیست. پروردگار مهربان عالم زمینه سازی میکنه توبه کنه، و این خیلی پیش اومده. خیلی یکی از این نوع تائبان حر ابن یزیده، همو توبهش هم خیلی گرون تموم شد. یعنی او از زن و بچه و مقام و حقوق و جایزه یک پارچه گذشت و توبه کرد، و توبهش هم منتهی به شهادتش. یاری خدا علت هم داشت، یاری خدا، برای اینکه روز دوم محرم وقتی که ابی عبدالله رو پیاده کرد صحبت شد، زور شد، امام فرمود برو با این لشکرت نماز بخون، منم با یارانم نماز میخونم، بعد نماز با هم گفتگومونو ادامه میدیم. خیلی مؤدبانه گفت یبن رسول الله، با بودن شما من برم امام جماعت بشم، یعنی من نماز شما رو رها کنم، من با شما نماز میخونم. این ادب یک کلیدی بود که در یاری خدا رو به روش باز کرد. خب این آدم با این ادبش حیف بود بره جهنم. بین دو نماز صحبت ادامه پیدا کرد. یه خورده تلخ صحبت کرد، یه خورده. امام برگشت بهش فرمود مادر به عزاد گریه کنه، چون خود تلخ صحبت کرد. سرشو انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد، گوه هر کی دیگه اسم مادر منو برده بود جوابش با این شمشیر بود، اما مادر تو دو خط از صدیقه کبرا تعریف کرده، اصلا آدم هضم میکنه. این ادب دوم. دوتا ادب یاریش کردم، یاری خدا رو جذب کردم، شد حر ابن یزید ریایی از اولیای خدا تو یه ساعت. یک ساعت یه مورد. یه مورد دیگم بگم، حیف نگم براتون. علی ابن عیسی یکی از وزرای قوی حکومتی بود، آدم با اخلاقی بود، آدم نرمی بود، آدم دست و دل بازی بود. ایشون گفتش که تو این منطقه من هر چی سید محتاج افتاده و نیازمنده صورتشو برای من بیاری. صورت گرفتن، مثلا گفتن این 560 خیلی وضع زندگیشون بده، گفت اول ماه رمضون به تمام این خانواده ها مخارج سالشون رو یک جا بدیم، لباس، کفش، کلاه زمستونی، تابستونی، آرد، پول، یه جا بدیم. اینا محترمن، اولاد پیغمبرن، هی هر رو بلند نشن بیان در حکومت بگن سهمی که برای ما گذاشتیم بدین، یه بار بهشون بدین. میگه تو اینایی که به من صورت دادن یکیشون پیرمرد بود، من یه روز رمستون از تو کوچه داشتم میرفتم، این پیرمرد رو در یه گناه دیدم، هیچی نگفتم، اومدم گفتم نزدیک ماه رمضونه، اول ماه رمضون سهم اینو که 5000 درهم بود قطع میکنم. گفت سادات اومدن سهمشونو گرفتن بردن. پیرمرد اومد گفتم آقا برو دیگه هم نیا، من پول برای گناه کردن نمیدم، برو بینم. اونم اشک تو چشمش جمع شد و رفت. تو همین ماه رمضون یه شب خواب دیدم رسول خدا نشستن، یه عده‌ای هم در محضر مبارکشونن. این رؤیای صادقه. 5 تا خوابم قرآن نقل میکنه، خواب فلجمله درسته، بلجمله درست نیست، یعنی همه خوابا درست نیست اما بعضی از خوابا درست. اومدم سلام کردم، رسول خدا روشو برگردون، گفتم آقا این مزدمه، این جور من به اولاد تو هر سال دارم کمک سالانه میکنم، حالا بعد رو تو از من برگردونی؟ فرمود برای چی اون سید پیرمرد رو توهین کردی، بیرونش کردی، تلخی کردی؟ گفتم آقا دیدمش اهل گناهه، گفتم این پولو برای هزینه گناه ندم. پیغمبر فرمود این پولو به او برای خاطر خودش میدادی یا برای خاطر من؟ گفتم آقا برای خاطر شما. فرمود میخواستی به خاطر من از گناهش چشم بپوش، بهش میداد. این همه قرآن میگه عف، گذشت، چشم پوشی، به رخ نکشیدن، پس برای کیه؟ گفت بیدار شدم، فرستادم دنبالش. پیرمرد اومد، گفتم 2 برابر پول سالو بهش بدید، به جای 5000 درهم 10000 درهم بدید. 2 تا کیسه آوردن بهش دادن. گفتم آقا تو سال اگه یه وقت نیاز دیگه پیدا کردین، مشکلی پیدا کردین، به من مراجعه کنید. گفت رفت تو حیات برگشت. گفت چرا با من این کارو کردی؟ تو که منو بیرون کردی، تو که به من گفتی دیگه نیا، چرا دنبال من فرستادی؟ حالا چرا 2 برابر دادی؟ گفتم اینجور رقم زده شده بود. گفت علی ابن عیسی به والله نمیرم تا نگی چی شد. و دیدم قسم میخوره، خوابمو گفتم. گفت نشست گریه کرد، بعد بلند شد، گو علی ابن عیسی با خدا تعهد کردم تا لحظه آخر عمرم دیگه مرتکب گناه نشم. این یاری خدا. من از لا تقنطو تشویش دارم، گناه از برگ دارم بی دارم. چو فردا نام خانون نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ دیدی تو خونمونم داشتیم بچه وقتی نارومی میکنه بغلش میگیریم راش میبریم نوازشش میکنیم، زین العابدین بغلش گرد راش میبرد تو خرابه میگفت بابامو میخوام، خواهرش سکینه بغلش گرد راش بود آروم نشود گفت بابامو میخوام، رباب بغلش گرفت راش میبرد آروم نشود گفت بابامو میخوام، عمه بزرگوارش زینب بغلش گرفت آروم نشون، وقتی سر بابا رو دید سر و بغل کرد، بابا سه تا سوالم رو جواب بده. سؤال اول، من الذي ايتمني على صغر سني، بابا من که حالا وقت یتیم شدنم نبود، بابا کی منو یتیم کرد؟ من الذي خذب شیبک بابا محسن تو کی به خونت رنگ زده؟ من الذی قطع بابا کی سر تو از بدن جدا کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا واشف مرضانا ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.